در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد چهارشنبه 14 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 3 ماه آپریل سال 2019 میلادی. سلامی گرم به تمامی شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید، اما به ویژه به شما که نیمه شب رو در ایران و منطقه سپری میکنید و یار وفادار رادیو فردا هستید. به مجله نیمه شب یک ساعته ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها، و بشنویم اونها رو از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران شامگاه سه‌شنبه در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید مشایخی طی 2 گذشته در بیمارستان عرفان تهران بستری بود. او در آذر ماه سال 1313 خورشیدی در تهران به دنیا آمده و در 10 فیلم و نمایش نقش‌های ماندگاری بازی کرده بود. جمشید مشایخی در سال 1336 با نمایش وظیفه پزشک فعالیت‌های نمایشی خود را آغاز کرد. جمشید مشایخی چند پیش در برنامه خندوانه صدا و سیما از احترامش به زن ایرانی چنین گفته بود:
وقتی سهراب و سپاه توران به ایران زمین حمله کرد، دختر مرزبان ایران گردآفرید لباس رزم پوشید و با سهراب جنگ تن به تن کرد. وقتی کلاه خود از سرش افتاد، سهراب دید یک دختره، اینه زن ایرانی.
ولی کلمه گردآفرید.
جمشید مشایخی با فیلم خشت و آینه وارد سینما شد. از معروف‌ترین فیلم‌های او میتوان به خشت و آینه، از ابراهیم گلستان، قیصر ساخته مسعود کیمیایی، گاو کار داریوش مهرجویی، ماه عسل به کارگردانی فریدون گله و سوت دلان و کمال الملک هر دو اثر علی حاتمی اشاره کرد. در خبری دیگر، آمریکا روز سه‌شنبه حکومت تهران را مسئول خسارات سیل شدید در ایران دانست و در این حال گفت که واشنگتن آماده ارسال کمک‌های مالی به سیل زدگان از طریق صلیب سرخ و انتقال آن به هلال احمر ایران است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت سوء مدیریت حکومت ایران در زمینه شهرسازی و آمادگی برای سوانه به این فاجعه منجر شده است. او گفت از طرف مردم آمریکا مراتب همدردی خود را با قربانیان سیل‌های اخیر در ایران اعلام می‌کنم. به گفته او این سیل‌ها بار دیگر میزان سوء مدیریت حکومت ایران در برنامه‌ریزی شهری و آمادگی خدمات امدادی را نشان می‌دهد. این در حالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه دریافت کمک از کشورهای دیگر را رد کرده بود.
یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابل یه حادثه دستش بلند نمی کنه که بگه من مشکل دارم. بله، ممکن هست به جهت نقدینگی که این منابع تبدیل به پول بشه و مشکل مردم حل بشه زمان ببره، ولی ما برای این سیلابایی که شما الان اشاره کردین محدودیت منابع نداریم.
وزیر خارجه آمریکا از سوی دیگر تصریح کرد حکومت ایران عوامل خارجی را مقصر قلمداد می‌کند، حالان که به گفته او در واقع سوء مدیریت آنهاست که به این فاجعه منجر شده. آنها حتی فعالان محیط زیست را به خاطر کمک به مردم جهت آمادگی با چنین مسائل عینی زندانی می‌کنند. و در خبر دیگر، بریتانیا، فرانسه و آلمان با متهم کردن ایران به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با توسعه فناوری موشکی خواستار گزارش کامل سازمان ملل در این باره شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین خبرها در مورد سیل و بارش در ایران آگاه خواهیم شد. چرا زیر ساخت ها در ایران تا بدین درجه آسیب پذیرند؟
شما اگر بودجه خود خرم‌آباد، حتی که مرکز استان لرستان و جمعیت بیشتر از 500,000 نفر داره رو مقایسه بکنیم با حتی یک بخش کوچیکی از استان تهران، میتونیم متوجه این تبعیض بسیار فاحش بشیم.
سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه جهانی از آمادگی خود برای کمک رسانی خبر دادند، اما از کمک آمریکا و بیشتر کشورهای اروپا، روسیه، چین و حتی کشورهای عربی خبری نیست.
بزرگترین و شایان‌ترین کمک‌ها رو میتونستن الان اسرائیلی‌ها که بهترین مدیریت آب و سیلاب و اینها رو دارن برای ما انجام بدن، ولی خب به خاطر دشمنی 40 ساله‌ای که با اسرائیل داریم نمیتونیم کمک بگیریم. از ایالات متحده آمریکا نمیتونیم کمک بگیریم.
جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، ساعتی پیش در تهران درگذشت.
مشایخی با نقش خاندایی که در فیلم قیصر بازی کرد به یک شهرت بزرگی رسید و این عنوان خاندایی روش موند. همین امروز هم که من بعد توی سایت ها و شبکه های اجتماعی میبینم درباره مرگ ایشون نوشتن، اکثرا از او به عنوان خاندایی یاد میکنن.
شورای شهر پاریس شهروندی افتخاری این شهر را به نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر اعطا کرد.
اون چی که مهم هستش و در اعلامیه‌شون هم مطرح کرده این هستش که خانم ستوده تجلی یک شجاعت در دفاع از حقوق بشر و دفاع از آزادی‌ها هستش و خواستار این شدن که خانم ستوده بلافاصله از زندان آزاد بشه.
و برنامه هفتگی جامعه، همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. همکارم رضا جمالی در استودیوست تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها از سیل و بارش‌ها و جاری شدن سیلاب در ایران آگاه کنه. آقای جمالی، ممنونم از همراهیتون و بشنویم به طور کلی در این استانهای مختلف ایران چه خبر است الان؟
ممنون از شما و سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان گرامی. اونطور که سخنگوی مدیریت بحران کشور اعلام کرده، از میان 23 استان کشور بارندگی های شدید در 6 استان همچنان ادامه داره، گرچه گفته شده که مقداری از شدت بارش ها کاسته شده. از جمله استان هایی که همچنان درگیر این بارش های شدید هستند میشه به استان ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری اشاره کرد که شدت بارش ها در اونجا خیلی زیادتر بوده. در شمال ایران هم به ویژه در استان مازندران بارش ها شدید بوده. جلسه ساعتی پیش برگزار شد در بیت رهبر جمهوری اسلامی با حضور معاون اول رئیس جمهوری ایران، تعدادی از اعضای هیئت دولت، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان کل ارتش و سپاه به همراه نیروی انتظامی و بسیج و مسئولان ستاد مدیریت بحران. اونطور که رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادن، آیت الله خامنه‌ای در این نشست گفته که باید خسارات پیش از این که به وجود می اومد پیشگیری صورت می گرفت و خواستار رفع اقدام برای مشکلات مردم سیل زده شده. وضعیت در همونطور که گفتم در 3 استان بیشتر هست. در استان خوزستان گفته شده که 93% سدهای این استان پر شده. استاندار خوزستان به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره وضعیت سدها اینطور گفته:
فعلا داریم شرایط رو مدیریت میکنیم. ما به شهرها اعلام آماده باش دادیم، به شهرهای پایین دست کرخه مثل سوسنگرد، رفیه، بستان اعلام آماده باش دادیم و روستاهای حاشیه کرخه رو گفتیم تخلیه بکنن، به فرمانداران اعلام کردیم. اگر بنا باشد به تخلیه ما اعلام میکنیم.
استاندار خوزستان بود. فرماندار شوش هم اعلام کرده که حالت فوق‌العاده در مناطق زیادی در اطراف این شهر از جمله تخلیه 30 روستا انجام گرفته. در مجموع گفته شده که 7 شهر استان خوزستان تا 19 فروردین مدارسشون تعطیل هستند. در استان لرستان هم شرایط اونطور که آخرین گزارش‌ها مخابره شده، وضعیت در پل دختر و معمولان وخیمتر از دیگر مناطق این استان گزارش شده. حبیب الله موسوی بخشدار معمولان گفته که امداد رسانی به سیل زدگان گرچه در حال انجام هست اما رضایت بخش نیست. سطح آب در برخی از مناطق پل دختر و معمولان تا سقف خانه ها بالا اومده، گرچه باز هم اعلام شده که از میزان شدت بارش ها و حجم آب کاسته شده. تلویزیون دولتی ایران با یکی از امدادگران هلال احمر گفتگو کرده که بخشی از این رو با هم گوش میکنیم.
اغلب روستا جاده‌هاشون رفته، هیچ چیزی نیست، فقط با بالگرد یه غذایی براشون برده میشه اونجا. متوجه هستی؟ برق بعضی جاهایی که آب گرفته تو خونه‌های قطع کردن، همه قطعه، روستا همه قطعه، چون اصلا کابل افتاده، همه کابل افتاده. مشکلات بسیار.
در خرم‌آباد مرکز استان لرستان هم وضعیت زندگی بسیاری از مردم به رغم اینکه از شدت بارش ها کاسته شده اما مناسب نیست. به صدای یکی از اهالی این شهر با هم گوش میکنیم.
اونا هم خرابیه، یا یخشالمون یا زنیمون.
ساعت 9 سر صبح شاید در عرض دوربر 5 دقیقه 10 دقیقه یعنی تمام هنن تا زیر زانو آب گرفته.
کی ما جواب او یا برنج زندگی تمام ملت یا گونی برنجشون.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان اعلام کرده که 620 روستای این استان به دلیل شکستگی خطوط انتقال آب تخریب شدن و وضعیت آب خوب نیست، به خصوص در شهرستان‌های پلدختر، خرم‌آباد، چگنی و کوهدشت هم گزارش‌هایی از خسارت هست. اما در استان مازندران هم خیلی کوتاه بگم که محور هراس تا اطلاع بعدی مسدود هست و پیش بینی شده که این محور تا فردا همچنان مسدود باشه. بحران سیل در استان مازندران به تعدادی از شهرهای این استان از جمله سوادکوه آسیب وارد کرده و طغیان رودخانه ها باعث شده که حتی رودخانه به ویژه پل سفید زیر آب بره و مدیر کل راه آهن شمال هم گفته که بخشی از خطوط ریلی در این مسیر هم زیر آب رفته.
آقای جمالی، تا بعد از ظهر امروز تعداد قربانیان 46 نفر اعلام شده بود اما ظاهراً این تعداد چندین نفر بالاتر رفته.
همینطور هست، تعداد جانباختگان به 57 نفر رسیده طبق گفته سخنگوی اورژانس ایران. البته برخی خبرها هم تا 60 نفر اومده ولی طبق تفکیکی که مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس در رابطه با جانباختگان اعلام کرده، 22 نفر در شیراز بودن، 7 نفر در استان گلستان، 5 نفر در مازندران، 3 نفر در خراسان شمالی و 3 نفر در کهگیلویه و بوی رحمت و استانهای خراسان رضوی، سمنان، همدان، خوزستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین و ایلام هم هر کدام به تفکیک یک نفر در اونجا به خاطر سیل جانشون رو از دست دادن.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود، رضا همکارم از بعد از ظهر امروز، یا باید بگم دیروز، چرا که 13 دقیقه از روز چهارشنبه رو پشت سر گذاشتیم، با ما همراه بوده و در مجلات شما رو در جریان تازه ترین خبرها از سیل و بارش و جاری شدن سیلاب ها گذاردیم. و ما عزیزان، تقریب 350 دهنه پل و آبراه استان کرمانشاه، شکستگی لوله های انتقال آب 620 روستای لرستان، وارد شدن خسارت به 308 مدرسه در استان مازندران، قطع راه‌های ارتباطی 99 روستا در کوهدشت تنها بخشی از خسارت‌هایی است که سیل جاری در دو هفته گذشته در استان‌های مختلف ایران برجا گذارده. اما چرا؟ چرا زیرساخت‌ها در ایران تا بدین درجه آسیب پذیرند؟ این پرسشی است که همکارم رویا کریمی مجد با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، در میان گذارده. بشنویم از اعظم بهرامی.
فکر می‌کنم که یه نگاه سرتاسری بتونیم بهش داشته باشیم، نه فقط حتی استان لرستان، برای اینکه بودجه‌ای که در سال‌های متفاوت برای بخش عمران توسعه روستایی صرف می‌شد همیشه یه عدد رقم بسیار لاغر و کوچکی از بودجه سراسری عمران بود. مثلا شما اگر بودجه خود خرم‌آباد، حتی که مرکز استان لرستان و جمعیتی بیشتر از 500 هزار نفر داره، رو مقایسه بکنیم با مثلا حتی یک بخش کوچیکی از استان تهران، میتونیم متوجه این تفاوت و تبعیض بسیار فاحش بشید. و این مشکل در طول سالهای متوالی ادامه داشته. به این ترتیب نه فقط زیرساختهای عمرانی، بلکه بعد جابجایی‌های جمعیتی به خاطر سدسازی ها در بالا دست و پایین دست سدها و به خاطر مسئله کشاورزی که بخش زیادی از امنیت غذایی نباید فراموش کنیم که این استان لرستان و استانهای زاگرس نشین هستن که تامین میکنن. به همین دلیل به نظرم میرسه که ما با یه ترکیبی و کمپلکسی از مسائل و مشکلات اونجا مواجه هستیم که رسیدگی رو خیلی دشوار کرده. اما از طرف دیگه زیرساختهایی که ما برای مدیریت حادثه در ایران داشتیم هم خیلی کم و اندک بوده. مثلا نمونه روشنش که همه در شبکه‌های اجتماعی هم میپرسن که چطور هلیکوپترهای نجاتی وجود نداره، چطور ارتش این امکانات نداره که کمک رسانی بکنه، مثلا روستاهایی یا بخشایی مثل پل دختر یا بخشایی از روستاهای لرستان که ارتباط به شکل 100% باشون قطع شده. و همینطور ما اطلاعات زیادی داریم که مجوزهای زیادی داده شده به شرکت‌های عمرانی که معمولاً هم زیر نظر نیروهای مسلح کار می‌کردن به شکل کاملاً انحصاری و بدون هیچ نظارت و کنترلی به عنوان پیمانکار و به عنوان شرکت سرمایه‌گذار بخشای توسعه آبرسانی، پلسازی، جاده‌سازی‌های روستایی رو انجام دادن که به نظرم خیلی مهمه توی پروسه بازسازی حتما روی این موضوع دقت بشه، چه نمایندهای مجلس چه خود مردم بازخواست بکنن، پرسش بکنن از گروهایی که تمام این شبکه‌های عمرانی و کارهای عمران آبرسانی این حوزه رو این دو تا استان لرستان و ایلام و یه بخشی از کرمانشاه انجام دادن و امروز ما به این مشکل جدی گرفتار شدیم.
خانم بهرامی، ما دیدیم که توی شیراز در واقع عامل اصلی سیل و تلفات بالایی که وارد شد رو پر شدن مسیل دونستن و تبدیل کردن اون به پارکینگ و جاده. شبیه این اتفاق داره در حال حاضر در قم میفته و ما میبینیم که دو طرف رودخانه قم رود در داخل شهر رو که دو کانال داشته اونها رو پر کردن، بولوار ساختن، بولواری که دیشب کاملا به زیر آب رفته. فکر میکنید آیا بعد از این حادثه سراسری که در ایران اتفاق افتاده به نظر شما دولت حسن روحانی یا سازمان محیط زیست از قدرت کافی برخوردار هست برای اعمال نظر در قراردادهایی که از این به بعد بسته خواهد شد؟
ببینید، برای نظارت یه همچین پروژه‌های عمرانی ما چند تا گروه به شکل قانونی داریم که میتونه اعمال نظر بکنه. خود شرکت‌های مهندسی که در واقع تحت عنوان مجمع مهندسین مشاور یا ناظر توی این حوزه کار میکنن، وزارت نیرو، وزارت راه و ساختمان، ترابری و خود دفتر ریاست جمهوری و سازمان محیط زیست، حتی سازمان میراث فرهنگی. مثلا مشکلی که در شیراز به وجود اومد، مسئله جدیش هم این بود که در حریم یکی از بنای تاریخی اون شهر ساخت و ساز اتفاق افتاده بود و به این ترتیب من فکر می‌کنم که تمام این حوزه‌ها مسئولن. باید منتظر این بود که تمام اینا بعد از این همه مدتی که وظایف خودشون عمل نکردن، حالا متوقع باشیم که به وظایفشون عمل کنن، که خب پرسش دشواریه. و یکی هم در واقع خلأ قانونی که در ایران وجود داره. ما در بستر قانونی نظارت نیاز داریم و کافی نیست، کما اینکه باید حتی یه سری قوانین کنترلگر و اعمال جریمه برای شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل می‌کنن و اینکه جبران خسارت بکنن، باید تمام اینا بشه که قانونی پیگیری بشه. یعنی نه تنها پیگیری اعمال قانون، بلکه نظارت و کنترل نهایی هم برایش در واقع نیازه. دشواره، الان نمیشه جدی در موردش صحبت کرد، ولی تجربه خلاف اینا نشون داده و من فکر می‌کنم که آسیب و خسارت انقدر سطحش وسیع و گسترده و زیاده که باید مجلس بشینه در موردش به شکل جدی در بودجه 98 پایه‌ای رو اعمال بکنه، یه مبلغی اعمال بکنه با توجه به خسارتی که استان‌های مختلف دیدن و در موردش تصمیم گیری بکنه.
عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، با دیدگاه او آشنا می‌شدید. و اما سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه جهانی پس از وقوع سیل در بخش‌های از ایران و ایجاد خسارات در برخی شهرستان‌ها از آمادگی خود به منظور اعزام نیرو و ارسال اقلام مورد نیاز آسیب دیدگان خبر دادند. اما آمریکا، بیشتر کشورهای اروپایی، روسیه، چین و حتی کشورهای عربی تا کنون هیچ اقدام عملی برای کمک به سیل زدگان انجام ندادند. و تنها برخی از این کشورها با یک توییت ابراز همدردی کردند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید همکارم بشنویم.
سیل اخیر در ایران که از 29 اسفند و در سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی آغاز شد، به سراسر کشور گسترش یافت و دست کم 45 تن در آن جان باختند. وزیر کشور ایران 12 فروردین گفت حدود 400 شهر و روستا در 15 استان کشور همچنان درگیر سیل هستند و تا کنون 78 جاده بین شهری و بیش از 2000 جاده روستایی بر اثر سیلاب مسدود شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی به طور طور معمول در بلایای طبیعی یا حوادث مرگبار از سایر کشورها و نهادهای امدادی درخواست کمک نمی کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در ستاد بحران گفت ایران دولت ضعیفی نیست و خیلی هم ثروت دارد و برای یک حادثه دستی به سوی هیچ کشوری دراز نخواهد کرد.
حتما دولت ایران دولت ضعیفی نیست، ما دولت قوی هستیم، دولت ثروتمندی هستیم، میلیاردها دلار منابع طبیعی در همین استان خداوند تبارک و تعالی به اسم نفت و گاز و منابع دیگه قرار داده. یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابل یه حادثه دستش بلند نمی کنه که بگه من مشکل دارم. بله ممکن هست به جهت نقدینگی که این منابع تبدیل به پول بشه و مشکل مردم حل بشه زمان ببره، ولی ما برای این سیلاب‌های محدودیت منابع نداریم.
در سیل رودبار و زلزله بم اما کمک‌های فراوانی از سراسر جهان روانه ایران شد. این بار اما هیچ کمک جدی و قابل توجهی هنوز به دست آسیب دیدگان سیل نرسیده و همچنان وضعیت و شرایط بسیاری از مناطق وخیم اعلام شده است. دکتر نامدار بقایی یزدی، استاد زیست فناوری و محیط زیست، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره به انزوای سیاسی ایران در جهان اشاره کرد.
خیلی چیز عمده و اساسی ما نمی‌بینیم. اینم متاسفانه به خاطر سیاست‌های به نظر من غلط جمهوری اسلامی است که این انزوایی که ایران پیدا کرده جمهوری اسلامی در دنیا، دشمنی‌هایی که انجام میده. الان اگر ما کشور اسرائیل دوست بودیم، اگر میتونستیم ازشون کمک بگیریم، بزرگترین و شایان‌ترین کمک‌ها رو میتونستن الان اسرائیلی‌ها که بهترین مدیریت آب و سیلاب و اینها رو دارن برای ما انجام بدن، ولی خب به خاطر دشمنی 40 ساله‌ای که با اسرائیل داریم نمیتونیم کمک بگیریم، از ایالات متحده آمریکا نمیتونیم کمک بگیریم و بسیاری کشورهای متاسفانه باز بگم عربی اطرافمون، کشورهایی که خود ایران کمکشون میکنه، الان عراق همسایه‌مون یا این کشورها هم حتی نمیتونن بیان و یک کمک کوچیکی هم حتی انجام بدن. الان سوریه نمیدونم اینها، هر کدومشون آقای بشار اسد شما ندیدید که پیامی داده باشه برای سیلزده های ایران، یا حزب الله لبنان من ندیدم این چند روز پیام تسلیتی یا پیام همدردی با مردم ایران داده باشه. ولی خب میبینیم که کشورهای دیگه همونطور که گفتید مثل بنگلادش یا جای دیگه برای اینکه به هر حال سیاست درستی دارن و با دنیا سر جنگ و سر به قول معروف دشمنی ندارن، میتونن که کمک‌های لازم رو بگیرن از کشورهای دیگه.
ترکیه تنها کشوری است که کمک‌هایش به ایران فرستاده شده است. منابع گزارش‌ها 5 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه صلیب سرخ ترکیه از طریق گذرگاه مرزی عازم ایران شد. این محموله‌ها شامل چادر، تخت‌خواب، بسته بهداشتی، پتو، وسایل آشپزخانه و اجاق هستند. سفیر آلمان در ایران نیز از کمک‌های انسان دوستانه این کشور برای قربانیان سیل‌های اخیر در قالب 40 قایق و تجهیزات ایمنی توسط صلیب سرخ آلمان خبر داد. تعدادی از مردم عراق نیز با برپایی کمپینی تحت عنوان زیر آتش بودیم و ما را یاری کردید، حالا شما زیر آب هستید و نوبت یاری ما رسیده است، در حال جمع‌آوری کمک به سیل‌زدگان ایرانی هستند. وزارت خارجه آمریکا نیز در وبسایت فارسی خودش عکسی از زلزله ایران با یک قاب سیاه منتشر کرده و ضمن همدردی با سیل‌زدگان گفته آماده است تا به مردم ایران کمک کند. صلیب سرخ انگلیس، هلال احمر آذربایجان و افغانستان و سازمان ملل متحد هم برای کمک اعلام آمادگی کردند. سفیر نروژ هم در تهران از تلاش‌های داوطلبان و نجاتگران جمعیت هلال احمر تقدیر کرده و گفته پیگیر کمک‌های بشردوستانه از کشور نروژ خواهد بود. اکثر کشورهای اروپایی تاکنون کمکی ارسال نکردند و پیشنهاد کمک تنها منحصر به توییتر ماند.
جزئیات بیشتر در مورد کمک‌های جهانی رو از همکارم کیانوش فرید شنیدید. اما بریم ما از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
بعد از این 10 روز حتی اونهایی که شک داشتند اندکی در ناتوانی رژیم متوجه شدند که این رژیم جهل و خرافه فقط در دزدی، اختلاس و تجاوز به مردم خودش قوی هست. وقتی پای کار و عمل در میون باشه بسیار ناتوان و زبون هستند و کاری به غیر از آب‌بازی و و شعار مرگ بر آمریکا دادن نمیتونن بکنن.
آقای سردار سلیمانی، مرد مردانه بگو، با دلارهایی که برای حفظ بشار اسد جانی و برای گسترش پهنای شیخ حسن نصرالله و حزب الله لبنان و حوثی های یمن و برای ایجاد هشت شعبی عراق هزینه کرده اید، چند بار میشد زیر ساخت های ایران را برای مقابله با حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره مقاوم سازی کرد؟ چند میلیون انسان را میشد با ایجاد مراکز اشتغال زایی مشغول کرد؟
که سیل دنبک دستک هر چی میخوایم بگیم مربوط به یک امامزاده رو کله پا کرده و داره با خودش میبره. این از معجزات همون امامزاده است البته که مردم ازش سلامتی و رزق و روزی میخوان، قادر به حفظ دکون خودش نیست. و بعد در این شرایط دو تا آخون رفتن تو آب دارن سینه میزنن. هر چی گرفتاری داریم ما، هر چی بدبختی داریم، هر چی داریم سواری میدیم، همش به خاطر پیروی از خرافات هست. باید یه روزی برسه ما بریزیم دور خرافات رو. خرافه پرستی باعث گرسنگی و بیچارگی و فقر و استثمار و استهمار شده. تا کی؟ خدا سر جای خودش، پیغمبرم سر جای خودش، نماز و حج هم جای خودش. ولی دیگه این که ما بیام 10-12 هزار گنبد و گلدسته درست کنیم و برای هر کدوم یه متولی بذاریم، اونجا گوسفند بکشیم، اونا کباب بخورن، مردم گریه کنن، اینا خرافات هست. اونم اکثرشون قبرهایی که اصلا هویت نداره، مشخص نیست مال کیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 26 دقیقه و 20 ثانیه بامداد چهارشنبه است و بشنوید که جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، ساعتی پیش در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این بازیگر پیشکسوت در طول تعطیلات نوروزی در بیمارستان عرفان بستری شده بود. جمشید مشایخی 50 سال پیش به سینما راه یافت. از معروفترین فیلم های او میتوان به خشت و آینه از ابراهیم گلستان، قیصر ساخته مسعود کیمیایی، گاف کار داریوش مهرجویی و سوت دلان و کمال الملک هر دو اثر علی حاتمی اشاره کرد. جمشید مشایخی پس از انقلاب بهمن 57 مدتی رئیس اداره تئاتر بود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره با تقی مختار، بازیگر، منتقد سینمایی، سردبیر پیشین مجله های فیلم ستاره سینمای هفتگی و ستاره سینمای ماه، ساکن واشنگتن گفتگو کرده. از تقی مختار بشنویم درباره جمشید مشایخی.
آقای مشایخی از جمله بازیگرانی بود که به یک نسل بسیار بسیار درخشان بازیگران ایران مخصوصا در زمینه تئاتر اختصاص داشت. ایشون و همکارانشون که در اون دوره با همدیگه در اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر فعالیت میکردن، تئاترهای بسیار عالی رو میآوردن. هم در تلویزیون اجرا میشد، تلویزیون قبل از تلویزیون دولتی، تلویزیون ثابت پاسال اونجا اجرا میکردن، و هم در تئاترها روی صحنه میبردن. گروهی بودن با آقای نصیریان و آقای انتظامی و بقیه دوستان که اینها بسیار بسیار مورد احترام جامعه بودند و همینطور مورد احترام هنرمندانی که در عرصه تئاتر فعالیت می‌کردند. کارشون کاملا جدی بود، از تئاترهای تفریحی و سرگرم کننده اون موقع‌ها که در لاله‌زار اون جوجا برگزار می‌شد اینا کاملا فاصله داشتند. به یک شکلی بنیانگذار تئاتر ملی در ایران بودند، چون می‌دونید که نسل قبل از اینها که آقای نوشین اینها بودن، اینها بیشتر آثار ترجمه شده رو میوردن روی صحنه، از تئاترهای فرانسه و مسکو و جاهای دیگه اقتباس میکردن میوردن روی صحنه. ولی این گروه تونستن که یه تئاتر ملی ایجاد کنن و چند تا نویسنده هم از درون اینها بیرون آمد، آقای رادی، آقای بهرام بیزایی، سرکیسیان. اینا بسیار گروه برجسته‌ای بودن. به همین دلیلم وقتی وارد سینما شدن همشون خیلی در سینما درخشیدن. اینا نسل بسیار مهمی هستن از لحاظ بازیگری در تئاتر ایران.
قبل
قبل از اینکه به کارهای آقای جمشید مشایخی بپردازیم، شاید یه شناخت چهره به چهره شما بتونین از ایشون بدین. چه تأثیری رو کار خود شما گذاشت آقای مشایخی؟
تأثیر بسیار بسیار عمده‌ای داشت. البته من هیچ وقت جسارت نمی‌کنم که خودم رو بازیگری در سطح ایشون بشناسونم یا اسم گذاری بکنم، ولی میتونم بگم که در همون اولین فیلمی که من می‌خواستم بازی کنم به نام امشب دختری می‌میرد در سال 1348 و 49 اون موقع، چون دوستی نزدیکی با ایشون داشتم از دوره نقد فیلم و تئاتر و اینا که می‌نوشتم، با هم دوست شده بودیم، خیلی نگران بودم که چطور من باید برم جلوی دوربین و بدون داشتن سابقه بازیگری، بدون تعلیمات گرفتن در زمینه بازیگری، بخوام نقش اول یه فیلمی رو بازی کنم. و نگرانیمو با ایشون در میون گذاشتم، گفتم که چه کمکی میتونی به من بکنی؟ خندید، گفت البته الان که دیره، کسی بازیگری رو نمیتونه یک شب یاد بگیره، ولی یه نصیحتی بهت میکنم، اگه اون کارو بکنی شاید بتونی جلو پراز خودتو بیرون بکشی. و نصیحتش هم این بود که وقتی رفتی جلوی دوربین، فکر کن از همون کارگردان و فیلمبردار و بازیگرای دیگه و کسانی که پشت صحنه هستن، اینا هیچ کدوم زنده نیستن، فکر کن اینا درختن، چوبن، اینا اصلا نمیفهمن که تو چی کار میکنی. خجالت نکش، همونی که حس میکنی، همونی که هستی، اون رو بازی بکن. و من همین کارو کردم. جالبه که خودش هم همون روز اومده بود اونجا و آمد آرام در گوش من گفتش منم یکی از همون پا هستم. که این خاطره برای من همیشه مونده، برای اینکه به من یه جرأت داد که ترسم بریزه از بازیگری. بسیار بسیار دوست خوبی بود، از هیچ گونه همراهی و همکاری برای آموزش دادن به بازیگرای جوان‌تر، مخصوصا اونایی که تجربه کار تئاتر و اینا نداشتن، واقعا کوتاهی نمی‌کرد. آدم خیلی شریفی بود، آدم خیلی صادق و پاک و بیشیله پیله‌ای بود و به نظر من یک بازیگر تمام عیار بود. یعنی هیچ وقت مثلا به فکر اینکه بره کارگردانی بکنه یا فیلم بسازه یا تئاتر درست بکنه اینا نبود، فقط عاشق بازیگری بود و در هر رولی هم که ظاهر میشد بهترین کار رو واقعا ارائه میکرد.
آقای مختار، کدوم یک از کارهاش فکر میکنید که ماندگار باشه؟ چون شما ناقد فیلم هم سالها بودید، وقتی مجله فیلم رو در میآوردید زمانی در ایران و همینطور مجله های ستاره سینمای هفتگی و ستاره سینمای ماهانه.
مشایخی با نقش خاندایی که در فیلم قیصر بازی کرد به یک شهرت بزرگی رسید و این عنوان خاندایی روش موند. همین امروز هم که من بعد توی سایت ها و شبکه های اجتماعی میبینم درباره مرگ ایشون نوشتن، اکثرا از او به عنوان خاندایی یاد میکنن. خب با اینکه رول خیلی کوچیکی بود، ولی یکی از برجسته ترین رول هایی بود که داشت. ولی بیشتر از اون در مثلا 16 احتجاب بازیش به یاد ماندنی هستش، همینطور در فیلم های مثل خشت و آینه، سوت دلان، کمال الملک مثلا نقش های خوبی بازی کرده. حتی در فیلم های تجارتی هم که بازی کرده که صرفا برای سرگرمی و تفریح است، اون رول خودش رو به نحو احسن بازی کرده. به خاطرم هست که در فیلم مطرب مشایخی یه جا میره پشت میکروفون و شروع میکنه به عنوان خواننده بنگاه شادمانی آواز خوندن، کاری که اصلا ظاهرا اون نکرده در عمرش، ولی نقشش رو به خوبی و زیبایی اجرا میکنه. یک بازیگر بی‌نظیری بود، چه در مجموعه های تلویزیونی که بازی کرد مثل سلطان صاحب قران، پهلوانان نمیمیرن و داستان های مولوی، خیلی بازی کرده، یکی از پرکارترین بازیگران بوده و میدونی که از دهه 30 به این طرف تا همین اواخر ایشون در تلویزیون و تئاتر و سینما فعال بود و یکی از چهره های ماندگار بازیگری در عرصه بازیگری تاریخ ایران خواهد بود.
جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، ساعتی پیش در تهران درگذشت. او 50 سال پیش به سینما راه یافت. گفتگوی تقی مختار، بازیگر، منتقد سینمایی، سردبیر پیشین مجله های فیلم ستاره سینمای هفتگی و ستاره سینمای ما، ساکن واشنگتن رو میشنیدید با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. او از جمشید مشایخی میگفت. وزیر نفت ایران در سفر به مسکو با وزیر انرژی روسیه درباره وضعیت بازار نفت تبادل نظر کرد و دو طرف بر اشتراک مواضع دو کشور تاکید کردند. همکاری های دو جانبه از جمله مشارکت روسیه در توسعه میادین نفتی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت. بشنویم از آنا رایسکایا.
بیژن زنگن وزیر نفت ایران عصر دوشنبه در مسکو مذاکرات دو ساعته با الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه داشت که محورهای اصلی آن وضعیت بازار نفت و همکاری های دو جانبه اعلام شده. نوک با اشاره به توافق رهبران روسیه و ایران مبنی بر توسعه روابط دو جانبه تعاملات میان دو کشور رضایت بخش ارزیابی و تشریح کرد.
مناسبات میان دو کشور به طور پیوسته در حال گسترش است. درباره مسائل عمده اشتراک نظر داریم و به دنبال توسعه همکاری‌های دو جانبه در همه عرصه‌ها از جمله انرژی هستیم.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران مذاکرات خود با وزیر انرژی روسیه را سازنده توصیف و در جمع خبرنگاران اعلام کرد. همکاری‌های دو جانبه از جمله مشارکت شرکت‌های روسی در توسعه میادین نفتی ایران از محورهای اصلی مذاکرات بود. او افزود دستاوردهای مهمی داشتیم و در صدد روابط دو جانبه را تحکیم بخشیم. این اظهارات در حال بیان شد که اکثر شرکت های نفتی روسی به دلیل تحریم ها فعالیت های خود در ایران را به حالت تعلیق درآوردند و شرکت روسی که قرار بود مسئول اجرای طرح نفت در برابر کالا باشد نیز تحت تحریم های آمریکا قرار گرفت. زنگنه تحریم های آمریکا را از عوامل اصلی نوسانات بازار نفت دانست و به صدا و سیما گفت:
آمریکا سه کشور بزرگ تولید کننده نفت که ایران باشه، ونزوئلا باشه و بخشی هم روسیه رو تحت این تحریم‌های غیرقانونی قرار داده و اینها باعث میشه که بازار رو بی ثبات بکنه، نه تنها برای آینده میان مدت بلکه برای کوتاه مدت هم وضعیت بی ثباتی رو در بازار ایجاد کنه و موجب نگرانی مصرف کنندگان بشه.
زنگنه وزیر نفت ایران همچنین به خبرنگاران گفت بازار نفت از نظر عرضه و تقاضا در وضعیت شکننده قرار دارد، اما به گفته ای وی توافق اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید روند مثبتی است و برای تمدید آن مانعی وجود ندارد. ایران از کاهش تولید اوپک معاف شده، اما بنا به گزارش ها بیمیلی روسیه برای تمدید این توافق رو به افزایش است، هرچند تکنون به تعهدات خود پایبند بوده و دوشنبه خبرگزاری تاس گزارش داد تولید ماه مارس در روسیه نسبت به ماه قبل 100 هزار بشکه کاهش یافته. اوپک و غیر اوپک اواخر سال گذشته توافق کردند تولید روزانه خود در نیمه اول سال جاری میلادی را حدود 1.2 میلیون بشکه کاهش دهند. این توافق در کنار تحریم‌های آمریکا و بهتر شدن چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت باعث رشد بهای نفت شد، به گونه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً از اوپک خواست به کاهش تولید پایان دهد. میخائیل خازین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است تمدید توافق کاهش تولید نفت به ضرر روسیه و ایران است.
از لحاظ تاکتیکی افزایش بهای نفت به نفع روسیه و ایران است، اما در دراز مدت و از نقطه نظر راهبردی افزایش بها باعث تغییر تقسیم بندی بازار و تقویت موضع آمریکا در بازار جهانی نفت و گاز خواهد شد. هرچند ایران از مشارکت در اوپک پلاس معاف شده، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا همکنون سهم عمده خود را از بازار از دست داده. روسیه نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکل روبروست و بیمیلی مسکو نسبت به ادامه کاهش تولید در وهله نخست ناشی از درک این امر است که اوپک پلاس به نفع آمریکا عمل می‌کند.
به گزارش ایرنا، سفر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به روسیه از دو جهت اهمیت فراوان دارد. نخست اینکه آمریکا به دنبال تشدید تحریم‌های نفتی است و دوم اینکه به زودی اعضای اوپک و غیر اوپک دوباره در خصوص سیاست‌های خود تصمیم گیری خواهند کرد. دوشنبه یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده به رویترز گفت دولت آمریکا در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران است و احتمالاً این تحریم‌ها ماه آینده در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعمال می شود. روسیه همواره تأکید کرده تحریم های آمریکا را غیرقانونی می داند و به دنبال افزایش همکاری با ایران است. الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، دوشنبه گفت روند گسترش همکاری های دو جانبه در 15 نشست این کمیسیون که برای 18 ژوئن 28 خرداد ماه در تهران برنامه ریزی شده به دقت بررسی خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
38 دقیقه و 25 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته و بشنوید که شورای شهر پاریس شهروندی افتخاری این شهر را به نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر اعطا کرد. در مصوبه شورای شهر پاریس که عصر دوشنبه در وبسایت این شورا منتشر شد، از قول مسئول روابط بین الملل شهرداری پاریس آمده که نسرین ستوده برای دفاع از آزادی‌های بنیادین و حقوق زنان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که سرمشقی برای همگی ماست. جلال ایجادی، عضو پیشین شورای شهر پاریس، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
یک سری از شهرها و مشخصا شهر پاریس در ارتباط با حمایت معنوی از یک شخصیت حقوق بشری اولین باری نیست که چنین کاری کرده و بنابراین شهر پاریس با توجه به اهمیت هم سیاسی و فرهنگی و همچنین جهانی که داره در اول آوریل 2019 در شورای شهر متنی مطرح شد برای حمایت از خانم ستوده و انتخاب ایشون به نام شهروند افتخاری پاریس، که البته این به رأی گذاشته شد و حدود 163 نفر افراد شورای شهر پاریس هستند. از گرایش‌های گوناگون یعنی سوسیالیست، سبزسار، جناح راست و کمونیستا و غیره که همه به طرز همگانی رأی مثبت دادن و برای اونها اون چیزی که مهم هستش و در اعلامیه‌شون هم مطرح کردن این هستش که خانم ستوده تجلی یک شجاعت در دفاع از حقوق بشر و دفاع از آزادی‌ها هستش و اونها خواستار این شدن که خانم ستوده بلافاصله از زندان آزاد بشه، حقوق ایشون رسمیت شناخته بشه و بنابراین این به عنوان یک اقدامی که از جانب پاریس به معنای اقدام سیاسی حقوق بشری هستش، ما این رو باید چنین درک بکنیم.
آقای ایجادی، ماه گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای گروه 7 نسرین ستوده را به عضویت شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه 7 منصوب کرد، چیزی که جمهوری اسلامی اصلا از اون استقبال نکرد و اون را محکوم کرد. اون چگونه اتفاق افتاده و اون به چه معناست؟
البته همونطور که میدونید دولت دارای کمیسیون‌های مختلف هستش و همچنین در چارچوب اروپا هم کمیسیون‌های مختلفی وجود داره. از اونجایی که افرادی هستن که وضعیت ایران رو میدونن و همچنین نقش خانم ستوده رو میدونن و نزدیکان پرزیدنت مکرون هستن، به ایشون این چنین پیشنهادی رو کردن و این چنین پیشنهاد در واقع با توجه به اینکه دولت ایران تمام حقوق افراد رو در عرصه حقوق بشری حذف می‌کنه و ضایع می‌کنه و این شخصیت مهم حقوق بشری یعنی خانم ستوده پیوسته مورد فشار قرار گرفته، مشاورین آقای مکرون در جستجوی این بودن که نشون بدن که چرا خانم ستوده داره یک شخصیت برجسته هستش و نه تنها جامعه ایران بلکه جامعه جهانی میتونه از این امر استفاده بکنه و بنابراین اقدام رئیس جمهوری در فرانسه یک اقدام سیاسی دیپلماتیک برجسته تلقی شد و بیان این بود که میخواست بگه که ایش چنین فردی دارای شخصیتی هستش و دارای حقانیت هست که در ارتباط با مسائل مربوط به زنان و حقوق زنان و فراتر از اون حقوق بشر اقدام بکنه و نگاه ایشون یک نگاه کاملا توجیه شده و قابل پذیرش هستش که جامعه جهانی نسبت به اون باید توجه داشته باشه.
این اقدامی که رئیس جمهوری فرانسه انجام داده، اعطای شهروندی افتخاری به وسیله شورای شهر پاریس و همچنین اینکه عفو بین الملل گفته که تاکنون بیش از 600 هزار نفر درخواست آزادی نسرین ستوده رو امضا کردند، از دیدگاه شما به عنوان کسی که پیشتر عضو شورای شهر پاریس بوده، آیا می تواند حکومت ایران را مجاب کنه که نسرین ستوده را آزاد کنه؟
به نظر من این مجموعی تقاضاهای بین‌المللی که مطرح شده معنای سیاسی داره و اون معنای سیاسیش هم به این ترتیب هستش که اروپا در این حالی که مناسبات اقتصادی با بازرگانی داره با دولت ایران داره، در این حالی که مخالفت داره با سیاست پرزیدنت آمریکا، در این حال میخواد اعلام کنه که توجه میکنه به مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران و شخصیت‌های مانند خانم ستوده و بنابراین اعلام این خواست که مسئله آزادی خانم ستوده هستش در سطوح مختلف نوعی فشار علیه سیستم جمهوری اسلامی به وجود میاره و تا یه حدودی البته میتونه دست و بال اون رو ببنده، هرچند که جمهوری اسلامی به مسائل جهانی و مسائل حقوق بشر توجه چندانی نداره، ولی این رو به عنوان یک پیام سیاسی میتونه دریافت بکنه که ادامه کار و همکاری با اتحادیه اروپا و همچنین در فرانسه در ضمن به این معنا هستش که مسئله حقوق بشر بهش توجه بشه و همچنین اقدام اقدامات تروریستی که جمهوری اسلامی در اینجا اونجا کرده، بارها دولت فرانسه و همچنین اروپا این رو تکرار کرده که اجازه نمیدیم که چنین اقداماتی از طرف دولت ایران در خاک اروپا صورت بگیره. بنابراین درهای رو به سوی جمهوری اسلامی باز نگه می‌داره برای اینکه فعالیت‌های بازرگانی داشته باشه و سیاست مستقل خودش رو نسبت به آمریکا جلو ببره، ولی که در این حال در دو زمینه، یکی مسئله تروریسم دولتی و دو در ارتباط با مسئله حقوق بشر، اروپا و از جمله فرانسه پیوسته نظر خودش رو سعی می‌کنه که با صراحت و آشکاری تمام بیان بکنه و امید در این هستش که از نظر محافظ فرانسوی جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی تا حدودی عقب نشینی بکنن، هرچند که اونها به شکل آشکار عقب نشینی خودشون رو اعلام نکنن، ولی چه بسا بتواند این فشارها در یک گام بعدی در یک دوره میان مدت حتی منجر به این بشه که نرمشی در ارتباط با خانم ستوده از خودش بروز بده.
شورای شهر پاریس شهروندی افتخاری این شهر رو به نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی اعطا کرد. جلال ایجادی عضو پیشین شورای شهر پاریس در گفتگو بود با رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده. شما ورزش دوستان همیشه باید تا پایان برنامه صبر کنید و شکیبا باشید. بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده.
هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز چهارشنبه با دیدار تیم‌های سایپا و استقلال در تهران آغاز می‌شود. استقلال 4 روز بعد از داربی حساس پایتخت که در برابر پرسپولیس قوی‌ترین تیم جدول برگزار کرد و بازنده میدان را ترک گفت، امروز در مقابل تیم نسبتاً قوی سایپا که علی دایی رهبری آن را عهده دارد قرار می‌گیرد. وینفرید شفر سرمربی آلمانی استقلال روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت، چند بازیکن مصدوم داریم که نفرات جدیدی جایگزین آنها خواهد شد. وی اضافه کرد، من به تیمم و طرفدارانی که به ورزشگاه می آیند اطمینان دارم و 3 امتیاز بازی را خواهیم گرفت. از دیدگاه علی دایی سرمربی سایپا، استقلال دنبال قهرمانی است و این یک بازی سخت خواهد بود که سایپا پیش روی دارد.
ما تمام سعیمون رو می کنیم که انشالله بتونیم 3 امتیاز هر بازی رو بگیریم. بازی فردا خیلی سخت هستش با تیم استقلال که واسه قهرمانی می جنگه بازی داریم و بازی قبلش هم که دربی و باخته و مطمئنن میاد تلافی بکنه.
دیدار استقلال سایپا ساعت 17:45 در ورزشگاه آزادی به داوری علیرضا فغانی آغاز می شود. در جدول استقلال با 43 امتیاز 4 است و سایپا 27 امتیاز 7. در پی انتشار اخبار و گزارش‌های در فضای مجازی مبنی بر لغو بازی پرسپولیس با پیکان به علت آب گرفتگی ورزشگاه شهرک قدس، این موضوع از سوی سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ تکذیب شد.
این خبر با توجه که خودم هم دیروز عکسشو برام فرستاده، اصلا اون عکسی که اومده با اون خبری که اومده درست نیست، چون عکس اصلا مربوط به اون ورزشگاه نیست. هیچ مشکلی برای برگزاری مسابقه نداریم و زمین مسابقه هیچ آب گرفتگی هم نداره.
بنابراین دیدار دو تیم پیکان و پرسپولیس در هفته 24 لیگ برتر فردا پنجشنبه ساعت 17:45 در ورزشگاه شهرک قدس برگزار خواهد شد. پرسپولیس در صدر جدول است با 48 امتیاز و پیکان 25 امتیازی است در مکان 10 جدول. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال باربان ایران امروز در دوحه مرکز قطر بازی‌های انتخابی خود را برای ورود به بازی‌های المپیک 2020 توکیو آغاز می‌کند. ایران در این مرحله با تیم‌های فیلیپین، فلسطین و چین تایپه هم گروه است و نخستین بازی بانوان ایران در برابر تیم بانوان فیلیپین خواهد بود که ساعت 17 امروز چهارشنبه در قطر آغاز خواهد شد. از میان این 4 تیم یک تیم به مرحله بعدی مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک که ضمناً قهرمانی زیر 23 سال آسیا نیز خواهد بود راه خواهد یافت. و بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA به بازی‌های حذفی یا پلی‌آف خود نزدیک می‌شود. از 82 بازی که هر تیم در مقدماتی باید برگزار کند، 4 یا 5 بازی برای هر تیم باقی مانده. در جدول رده‌بندی در حال حاضر در منطقه شرق میلواکی و تورنتو پیشتازند و در غرب گلدن استیت و دنور پرچم‌دار لیگند. جمعاً از میان 30 تیم حاضر در NBA 16 تیم به مرحله پلی‌آف راه خواهند یافت.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده بود. عزیزان، نوبت میرسه به شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی جامعه کاری از فهیمه خضری داریم. عزیزان، یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. اجازه ندید که خاموش باشید و صداتون به جایی نرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای اینی که صدای شما رو به گوش جهانیان برسونه، ایرانیانی که در گوشه و کنار ایران و جهان زندگی میکنن، میلیون ها تن از اونها. 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه سال 1398 سیلاسا آغاز شد. در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران بهار با خودش سیل آورد. در این مجله جامعه اول سال 1398 نگاهی می‌کنیم به آنچه در سال 1397 در تهران در پایتخت ایران گذشت. تهران به مثابه یک شهر، شهری که می‌تواند با ساکنانش مهربان یا نامهربان باشد، بر روحیه و سلامت آنها اثر بگذارد و در زندگی هر روز آنها نقش بازی کند. تهران هم این روزهای اول بهار با باران بی امان روبرو بوده، نه مثل استانهای سیل زده کشور که آسیب فراوان دیدند، اما در پایتخت ایران هم در مناطقی سیلاب جاری شد و آب گرفتگی هایی گزارش شد. تا روز دوشنبه گزارش ها خبر از ریزش کوه در منطقه فرهزاد تهران می دادند. اما این شهر که حالا آسمان برام می بارد، سال گذشته را چگونه گذراند؟ مشکلات پایتخت ایران که اغلب با عنوان بحران از آن یاد می شود روشن و مشخصند. ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، بافت فرسوده، کمبود فضای سبز، گرانی حاشیه نشینی و بحران‌های دیگر. مهمترین این مشکلات در سال 1397 راه به کجا بردند و آیا طرحی، برنامه‌ای، رویکرد تازه یا گشایشی در پی داشتند؟ در سال 97 تنها 17 روز هوای پاک نصیب پایتخت نشینان شده که البته در این چند روز هم سهم باد و باران در پدید آمدن آنچه هوای پاک خوانده می شود بسیار پررنگ و اساسی بوده. این صدای مهداد سید عسکری است، عضو پیشین شورایاری تهران.
در 300 روز سال جاری چیزی تقریبا نزدیک به 254 روزش رو در قالب روزهای سالم داشتیم که این عدد نسبت به سال گذشته نشون میده که 33 روز هوای بهتری رو تجربه کردیم. میانگین بارش خوشبختانه در شهر تهران از نسبت به سال 96 بالاتر بوده و این عددها نشون میده که شهر تهران حداقل اندکی توانسته است که نفس بکشه. اما کماکان امسال مناطق 20، 5، 11، 17، 6، 7، 18، 3، 10 و 1 جزو 10 منطقه بد آب و هوای شهر تهران کماکان هستند.
و این صدای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
این تنها ما نیستیم. شما نگید این دولت پس چی کار میکنه، شما بگید دنیا پس چی کار میکنه. از ما بدتر دهلیه، از تهران بدتر هوای پکنه، از تهران بدتر مکسیکو سیتیه. مثل تهران برخی از شهرهای اروپایی است. این یه موزل جهانی است، این موزلی است باهاش مواجهیم، باید حل کنیم.
اما این وضعیت آب و هوا که البته رئیس جمهوری ایران میگوید وضعیتی جهانی است، چه نتایجی را در تهران به بار آورده؟ چه آثاری بر سلامت شهروندان و بر اقتصاد پایتخت داشته؟
مطابق گزارش‌های رسمی چیزی نزدیک به 12,000 میلیارد تومان کماکان شهر تهران خسارت خورده، ناشی از آلودگی هوا به واسطه مشکلاتی که پیش اومده براش. اگر بخواهم یک شاخصی رو برای شما بدم تا بدونید حجم این خساراتی که فقط ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران بوده، اگر عدد 110 میلیارد تومان رو به قیمت سال 86 یعنی سال افتتاح برج میلاد در نظر بگیریم، شهر تهران فقط امسال به اندازه ساخت 109 برج میلاد به واسطه آلودگی هوا خسارت خورده. با نهایت تأسف تقریبا مطابق آمارهای رسمی که اعلام شده بین 4,000 تا 5,000 نفر هم به واسطه آلودگی هوا در شهر تهران متاسفانه فوت شدند.
سال 97 هم مثل همه سالهای گذشته ترافیک اگر نه اولین مشخصه که شاید مهمترین مشخصه تهران بود. مرداد سید عسکری:
یک فشار بسیار خاصی رو بر روی خودروها آوردن با توجه به تغییراتی که بر روی محدوده طرح ترافیک و فشار بیش از حدی که بر روی خودروهای آلاینده آوردن، به نحوی که تقریبا از یه چیزی ما حدود 3,800,000 خودرو ما در شهر تهران داریم، همینقدر هم موتور داریم که مطابق آمارهایی که اعلام کردند نزدیک 32% آلایندگی در شهر تهران متعلق هست به 10% خودروهای آلاینده. فشار سنگینی که بر روی دادن مجوزها برای تمدید اجازه تردد رو داشتند، این امر باعث این شده که وضعیت برنامه‌ریزی های سالهای گذشته نتیجه بده و در این امر هم کمی ما بهبود رو در این خصوص شاهد بودیم.
حالا باید دید وضعیت آب تهران در سالی که گذشت چگونه بود. آقای سید عسکری، عضو پیشین شورایاری تهران، پاسخ می‌دهد.
وضعیت آب در شهر تهران ناشی از دو منبع هست: منبع آب پشت سدها و منابع آب چاهای شرب. در سال 1396 چیزی نزدیک به 1400 چاه غیر مجاز رو تعطیل کردند که این منجر به این شده که آب چاهای مجاز بالاتر بیاد و هر چقدر این آب این چاه ها بالاتر باشه، میزان نیترات در اون هم پایین‌تر هست و آلودگیش کمتره. همچنین با توجه به اینکه ذخیره برف خوبی در سال 96 با اینکه اواخرش اتفاق افتاد، در سال 97 مشکلات آب خیلی کمتر بود نسبت به سال 96، اما کماکان مسئولین ابراز نگرانی میکنن نسبت به سال 98، اما شدت این نگرانی پایین اومده.
شاید همه درگیری های دنبالدار و بحران های حالا دیگر قدیمی شده پایتخت است که سبب شده خیلی از تهران نشینان بگویند تهران را دوست ندارند. در سال گذشته شهروندان تهرانی در یک نظرسنجی درباره تهران شرکت کردند. نظرسنجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نشان می‌داد 58% از شهروندانی که در نظرسنجی شرکت کردند گفتند دوست دارند تهران را ترک کنند، یعنی بیش از نیمی از شرکت کنندگان. در سنجش میزان آسایش و آرامش زندگی در پایتخت ایران، شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی بین 0 تا 20 عدد 12 را انتخاب کردند و 93% آنها اولین و مهمترین گلایشان از تهران آلودگی هوا بوده. اگرچه ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ، میگوید آلودگی هوا نمیتواند اولین و مهمترین دلیل پایتخت نشینان برای دلخوری از تهران باشد.
اساساً عرصه زیست در ایران محدودتر شده، یعنی ما کلاً آن بخش از مساحت ایران که به نه انسان داره توش استفاده میکنه، هم از کشاورزی، سکونت، شهر، روستا، جاده، هرچی، این 10% مساحت ایران بوده. این 10% به واسطه خشکیدگی ایران الان خیلی محدودتر شده. میتونم بگم که ما داریم به این سمت میریم که کمتر از 5% برسه از کل مساحت کشور. این به معنی این هست که به هر حال یک جاهایی که مزیت بیشتری دارن خب جمعیتش فشرده‌تر میشه و خیلی جاها متروک میشن، یعنی خب این همه روستاهایی که خالی میشن که نیمه شرقی ایران مثلا گفته شده نصف روستاهاش فقط تو همین چند سال اخیر متروک شده، خب اینا مهاجرت میکنن بعد اینا با خودشون یک مسائلی رو میارن، یعنی این اصطلاح فیدبک های مثبت داره. یک جایی شاید مستقیما مشکلی نداشته باشه از جهت خوشبینی، ولی مهاجرت اینهایی که تازه میان مشکلات رو ایجاد میکنه، چون به هر حال عرصه زیست توی شهر متراکمتر و پراشتکاکتر میشه.
آیا آنطور که خیلی ها در مهمانی های عید گلایه کنان از ترافیک و آلودگی تکرار میکنند، تهران واقعا دیگر جای زندگی نیست؟ ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ میگوید به دلیل محدودیت ها در نقاط دیگری کشور، تهران هر روز متراکم و متراکمتر میشود.
ما که این پدیده مثل خشکیدگی رخ میده، ما میگیم یه نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید است. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن، این وضعیت رو از دست میدن. برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن، با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو میشن. جایی که بیشتر یا با خود پدیده کم‌آبی درگیرن، یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستند رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آب شما مشکل روبرو. آب مشهد خب به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا مسروق شده و همه پا میشن میرن مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
همه این مشکلات در تهران است که ایده انتقال پایتخت را چند سالی است میان مسئولان و مدیریت شهری و بخشی از هر دولتی که بر سر کار بوده تقویت کرده. در سال 97 و بر اساس قانون ساماندهی انتقال پایتخت، جلسه هم با معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد. با این حال این جلسه هم نتیجه مشخصی نداشت و پس از آن رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که نمیتوانیم جمعیت 15 میلیونی ساکنان پایتخت را نادیده بگیریم. باید دید تهران با خطوط مترو، جمعیت انبوه، آلودگی هوا، مهاجران در جستجوی کار، گرانی و انواع مشکلات دیگر حالا در سال 1398 چه روزهایی را در پیش رو دارد؟ آیا روزهای پاک بیشتری را تجربه خواهد کرد؟ و آیا پایتخت نشینان از پس گرانی و تورم شهر تهران برخواهند آمد؟ مرسی که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.
ساعت 1 بام